برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
با تو هر لحظه که من بوی خدا می گیرد، عطر اخلاص و مناجات و دعا می گیرد. بچشان بر دل ما طعم عبودیت را، سجده ها من به نگاه تو بها می گیرد. تا بقیعت دل شیدای مرا راهی کن، عشق از گوشه چشمان تو پا می گیرد.
گلان بحر را پر پر که دیده زین و لابدین به گلشن تایر بی سر که دیده زین و لابدین گلوی خشک و چشم تر که دیده زین و لابدین زمین افتادن خواهر که دیده زین العابدین.
علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام چهارم شیعیان، بنابر قول مشهور در سال 38 قمری متولد شده. شیخ مفید نام مادر او را شهر بانو یا شاه زنان دختر یزدگرد ذکر کرده است. کنیش ابوالحسین، ابو محمد، ابوالقاسم و ابو عبدالله و القاب ایشان زین العابدین، سید الساجدین، هاشمی، علوی، مدنی و قریشی است. در زمان خیش به نام‌های علی الخیر، علی الاصغر و علی العابد نیز شهرت داشته. امامتش با شهادت امام حسین در عاشورای سال 61 قمری آغاز شد و تا زمان شهادت، یعنی سال 94 یا 95 قمری ادامه داشت. مدت امامت ایشان را 34 سال گفتند. بنابر روایاتی صریح در منابع شیعی، امام سجاد علیه السلام جانشین و وصی حضرت حسین ابن علی است. در احادیث نقل شده از پیامبر صلوات الله علیه درباره اسامی امامان شیعه هم نام امام سجاد علیه السلام ذکر شده است. متکلمان شیعه مانند شیخ مفید برتری علمی و عملی ایشان را بر دیگران پس از پدرش نخستین دلیل بر امامت ایشان دانستند. مورخان معتقدند امام سجاد در زمان واقعه کربلا و در روزی که امام حسین علیه السلام و یارانشان به شهادت رسیدند 23 سال داشتند، اما در آن روز امام به شدت بیمار بودند، به گونه ای که زمانی که می‌خواستند ایشان را پس از شهادت حضرت حسین به قتل برسانند، حمید ابن مسلم با گفتن این جمله که او را همین بیماری که دارد کفایت می‌کند، مانع شهادت امام به دست سپاهیان شم شد. این چنین نقل شده که حمید ابن مسلم پیوسته در خیمه از امام سجاد مراقبت کرده و مانع کشته شدن ایشان بوده است. اجابت دعای غلام امام سجاد علیه السلام به روایت استاد جواد چاووش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت ابعاد زندگانی ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین برای ما مقدور نیست. اون شناختی که شایسته اونها باشه واقعا برای ما مقدور نیست، اما گاهی از راه شناخت تربیت یافتگان مکتب پیشوایان معصوم میتوان به زوایایی از زندگانی امام معصوم هم راه بود. در همین خصوص حکایت بسیار زیبایی رو مسعودی مورخ امین در کتاب اثبات الوصیه نقل میکنه که برای معرفی یک زاویه از شخصیت امام سجاد علیه السلام بسیار جالب توجهه. ایشان می نویسه که یه سالی قحطی و خشکسالی بر جامعه حاکم شد، تا جایی که مردم به زحمت افتادن و ناچار رفتن برای نماز استسقا طلب باران به بیابان و شروع کردن تضرع کردن به درگاه خداوند، ولی از دعای مردم و طلب باران اونها خبری نشد. دیدم یه غلام سیاهی از میان جمعیت فاصله گرفت، رفت بالای یک تپه شروع کرد دعا کردن با حال توجه بسیار زیاد. دعاهایی رو زیر لب میخواند. طول نکشید که پاره‌های ابر در آسمان ظاهر شد، ابر بسیار متراکمی تشکیل شد و باران شدیدی بارید، طوری که مردم ترسیدن غرق بشن و هر کس به طرف خانه خودش رفت. این غلام هم راه افتاد به طرف مقصد معینی. من حساس شدم که این غلام کیست، دنبال او راه افتادم، دیدم رفت داخل خانه امام سجاد سلام الله علیه. آمدم داخل خانه به حضرت سلام عرض کردم و عرض کردم یا ابن رسول الله، علاقمندم یکی از غلامای خودتون رو من بفروشید. حضرت فرمود چرا بفروشم و هدیه نکنم به شما؟ ببین کدام غلام مد نظرته؟ مال تو. هم فرمودن امام سجاد. غلاما آمدن صف کشیدن، نگاه کردم دیدم در میان غلامان هیچ کدام از اون فرد مورد نظر من، اون غلام سیاه که بالای تپه دیده بودم، نیست. عرض کردم یا ابن رسول الله اینها هیچ کدوم مد نظر من نیستن. فرمودن یک غلام دیگه بیشتر باقی نمونده، اون هم تو استبل مسئول مرکب ها و اسب هاست. هم فرمودن اون غلام هم آمد خدمت امام. عرض کردن بله، این همون فردیست که مورد نظر من هست. امام رو کردن به غلام، فرمودن که از این لحظه مالک تو سعید ابن مسیب هست و تو رو به او بخشیدن. غلام خیلی محزون شد، خیلی گرفته شد، یه نگاهی به من کرد و با لحن غمگینی پرسید که چه چیزی تو رو واداش که من رو از مولای خودم و آقای خودم جدا کنی؟ گفتم اون چیزی که بالای اون تپه از تو دیدم. سرش رو انداخت پایین، خیلی متأثر شد و بعد دست ها رو آورد به طرف بالا به سمت آسمان، عرض کرد خدایا یه رازی بین من و تو بود، این راز رو آشکار کردی، بنابراین جان من رو هم بگیر. از گفته او امام به گریه در آمد، اطرافیان امام شروع کردن گریه کردن، من هم به گریه در آمدم و از منزل امام خارج شدم بدون اینکه غلام رو با خودم ببرم. هنوز به منزل خودم نرسیده بودم، فرستاده امام با شتاب آمد و از قول امام فرمود که اگر میخوایی به تشییع جنازه رفیقت حاضر بشی زود خودت رو به منزل ما برسون. برگشتم دیدم که اون غلام سیاه در حضور حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرده و دعای او اجابت شده.
پس از واقعه کربلا، امام سجاد و اهل بیت امام حسین که درود خدا بر یکایک ایشان باد، به اسیری گرفته شدند و روانه کوفه و شام. هنگام بردن اسیران از کربلا به کوفه، بر گردن امام سجاد طوق مانندی که دستها و گردن را با آن به هم می‌بندند نهادند و چون ایشان بیمار بودند و نمی توانستند خود را بر پشت شتر نگه دارند، هر دو پای ایشان را بر شکم شتر بستند. امام سجاد در مسجد شام خطبه‌ای خواندند و خود، پدر و جد خیش را به مردم شناساندند. به شامیان گفتند که آنچه یزید و کارگزارانش بر زبانها انداخته درست نیست. پدر او خارجی نیست و نمی‌خواسته جمعیت مسلمانان را بر هم بزند و در بلاد اسلام فتنه برانگیزد. او برای حق و به دعوت مسلمانان به پا خواسته تا دین را از بدعتهایی که در آن پدید آمده بزداید و به سادگی و پاکی عصر جد خود برساند. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده که امام زین العابدین هنگامی که موقع افطار خدمتکارانشان برایشان آب و غذا می بردند، می فرمودند فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد، فرزند رسول خدا تشنه کشته شد، و پیوسته این سخن را تکرار می کردند و گریه می کردند به گونه ای که اشکهای آن حضرت با آب و غذایشان مخلوط می شد و پیوسته این گونه بود تا حضرت به شهادت رسیدند.
سپاس خدایی را که وعده خویش را درباره ما راست فرمود و بهشت را میراث ما قرار داد تا هر کجا که می‌خواهیم جای بگیریم. پس چه نیکوست پاداش نیکوکاران.
امام چند روزی در بستر بودند، به شهادت رسید و ایشان را در قبرستان بقیع به خاک سپردند.
صحبت‌های حجت الاسلام دکتر محمد اسدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اهل بیت در خصوص زندگی امام سجاد علیه السلام، یک نکته بسیار مهم قابل توجه هست و اون اینه که سیره عملی امام سجاد علیه السلام ترسیم کننده یک الگوی عملی برای امروز ما، الگوی کارآمدی که میتوانیم با تمسک به اون در شرایط سخت زندگی صحیح داشته باشیم و با مدیریت صحیح بحران‌ها بهترین نتایج رو بگیریم. سراسر زندگی امام سجاد علیه السلام مصادف بود با حوادث مختلف و پیچیده و با آغاز امامت اون حضرت در سال 61 هجری مدیریت دقیقی از سوی اون حضرت برای کنترل اوضاع اعمال شد. در واقع بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، توجه امام سجاد عمدتاً بر دو امر بود و اون دو امر عبارتند از حفظ دین و رسیدگی به وضع مردم. حضرت برای حفظ دین از راه استقامت و مجاهدت پیش رفتند. 3 سال در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام، 10 سال تجربه حوادث مختلف دوران امامت امام حسن مجتبی و 10 سال تجربه دوران امامت امام حسین علیه السلام و روبرو شدن با حوادث و فتنه های مختلفی مثل فتنه ابن مرجم و شهادت علی علیه السلام، شهادت امام حسن و شهادت مظلومان امام حسین، در واقع تجارب حق و سازندهی در خصوص استقامت بود که حضرت با اتفاق به اون دوران و اون تجربه ها با آغاز دوران امامت خودشون یک مدیریت همه جانبه ای رو برای کنترل اوضاع در پیش گرفتن. آغاز دوران امامت امام سجاد مصادف بود با آغاز دوران حکومت یزید و ما میدونیم که یزید آغازگر به عود رساندن انحرافات بعد از جهلت پیامبر گرامی اسلام بود. او کسی بود که در دوران حکومت او حد که حرمت مقدسات، رواج فحشا، تجاوز به نوامی و کشتار فراوان اتفاق افتاد. خب کاری که امام سجاد علیه السلام انجام داد، تلاش برای زنده نگه داشتن آرمان‌های ابو عبدالله و حفظ اساس اسلام ناب در برابر انحرافات اون زمان بود. نکته‌ای که می‌خوام خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم، ویژگی های مجاهدت حضرت سجاد علیه السلام هست که خیلی قابل توجهه. مجاهدت امام سجاد اولا مجاهدت شجاعانه بود و بعد مجاهدتی هوشمندانه. که میگم شجاعانه به این خاطر که ما در تاریخ خوندیم که در کاخ یزید و قبلش در کوفه امام سجاد علیه السلام به همراه عمه‌شون حضرت زینب سلام الله علیها یک موضع گیری صریح و آشکار در برابر جبهه باطل میگیرن و خصوصا اون خطبه این که در کاخ یزید میخونن که ایها الناس اوتینا سرتن و خذرنا به سبعن، یک موضع گیری بود که بر اساس اون هم حقانیت جبهه خودشون رو آشکار کردن و هم ناحق بودن جبهه یزید رو. امام سجاد با اون خطبه آتشین خودشون شرایط شام رو که در اون از کانون خلافت بود کاملا تغییر داد، خصوصا متوجه به اینکه رسانه‌ها همه در اون مجلس حضور داشتن. خب علاوه بر این که ایشون یک مجاهدت شجاعانه داشت، مجاهدت ایشون هوشمندانه هم بود. اگر تاریخ رو مرور بکنیم می‌بینیم که امام سجاد با وجود اون که در کاخ یزید مانند یک قهرمان ظاهر شدن و اون موضع‌گیری آتشین رو داشتن، اما بعد از دوران اسارت به خاطر اینکه یک جو خفقان به وجود اومده بود و شیعیان در معرض نابودی قرار گرفته بودند، ایشون بی‌محابا و بی‌حساب و کتاب عمل نکرد، بلکه هوشمندانه مبارزه کرد. همون کسی که مانند یک قهرمان در کاخ یزید سری هم روشنگری کرد، بعد از اون شیوه دعا، گریه و اقامه عزا، موعظه، نامه و امثال اینها رو به عنوان تاکتیک های مبارزاتی خودش انتخاب کرد. امام سجاد علیه السلام توانست از دعا به عنوان یک تیغ بران برای مبارزه با دشمنان استفاده بکنه و سخن حق رو با زبان دعا نشر بده. صحیفه سجادیه که الان جز قرآن کریم و نهج البلاغه هیچ کتابی به عظمت و ارزش اون پدید نیامده، گویای همین حقیقت هست. محتوای دعاهای صحیفه سجادیه رو اگر مرور بکنیم میبینیم همش مبارزه و روشنگری است و بیدار کردن مردمه. این مجموعه دعاها از اون زمان تا کنون پیوسته مورد توجه بزرگان و اندیشمندان ما بوده و هست.
پروردگارا، 3 چیز مرا از این که چیزی از تو بخواهم باز می دارد. اول، امری که به آن فرمان داده ای و من در انجامش کوتاهی کرده ام. دوم، کاری که مرا از آن نهی نمودی ولی من به سویش شتافتم. و آخر، آن که نعمتی که به من بخشیدی ولی من در شکر گذاریش کوتاهی کردم. اما یک چیز مرا به درخواست از تو ترغیب می کند و آن احسان تو به کسی است که با نیت پاک به تو روی آورده است و به تو خوشگمان است. به درستی که احسان تو فقط به سبب لطف است و نعمتهایت بی سبب و بی دلیل. ای خدای من، اینک این منم خار و ذلیل که به پیشگاه با عظمت تو در آمدم، در حالی که تسلیم امر تو هم.
یکی از نکات قابل توجه در مجاهدت حضرت این بود که حضرت از سلاح شمشیر در مبارزه خودشون استفاده نکردند به صورت مستقیم، بلکه یک مجاهدت خاصی رو در پیش گرفتن که دو سلاح مؤثر در دست ایشون قرار داشت، یک سلاح معنویت و یک سلاح عقلانیت. معنویت اون حضرت از القاب ایشون که سید الساجدین، زین العابدین و امثال اینها باشه کاملا روشن هست و روایاتی که درباره پاهای برم کرده اون حضرت و چشمان سرخ اون حضرت در پیشگاه خدا و گریه های او نقش شده گویای همین بعد مبارزاتی ایشون بود. خب از معنویت ایشون به عنوان یک سلاح مقتدر و مؤثر استفاده کردن و بهره بردن. و سلاح دوم ایشون سلاح عقلانیت بود که همونطوری که عرض شد در شیوه مبارزاتی حضرت و محتوای تعالیم ایشون متبلور هست، مثل دعاهای صحیفه سجادیه و رساله حقوق. خب این یکی از اموری بود که امام سجاد بهش توجه جدی داشت. اما امر دوم که مورد توجه و اهتمام امام سجاد بود، رسیدگی همه جانبه به وضع مردم و نیازهای اونها بود. مردم در حکومتی زندگی میکردن که به نیازهای مردم توجهی نداشت و حضرت تا میتونست با توجه به اینکه خود رو نماینده خدا و خلیفه خدا در زمین میدونست و این مسئولیت رو بر دوش خودش احساس میکرد، اینها رو پیگیری میکرد. یکی از اون رسیدگی ها هدایت مردم بود و حضرت تلاش کردند که برای بیداری مردم و برانگیختن نفرت مردم از بنی امیه به عنوان عامل اصلی انحراف مردم اقدامات مؤثری انجام بدن. هدایت های ایشون در دو حیطه هدایت عمومی و خصوصی در واقع قابل بیان هست. هدایت عمومی شامل همه مردم میشد که با همون موعظه ها و نامه ها و دعاها و اینها انجام میشد و ایشون خصوصا از دعا برای بیان عقاید صحیح و تفسیر رویدادهای از خودشون استفاده خوبی کردند. غیر از هدایت عمومی شاگردان زیادی رو هم در زمینه های مختلف علوم اسلامی پرورش دادن، مثل ابو حمزه سومالی، مثل جابر بن عبدالله انصاری، ابان بن تقلید، سعید بن جبیر، که اینها رو میتونیم هدایت خاص حضرت نام ببریم. از جمله رسیدگی های دیگر امام سجاد به مردم، دستگیری اون حضرت از نیازمندان بود. این خیلی قابل توجه هست که وقتی انسان سیره امام سجاد رو میخونه می‌بینه که صدها خانواده از مردم مدینه نانخور ایشون بودن ولی نمی‌دونستن. گروهی از مردم مدینه از غذایی که شبانه به دستشون می‌رسید گذران معیشت می‌کردن، اما آورنده غذا رو نمی‌شناختن و بعد از درگذشت امام سجاد علیه السلام متوجه شدن که اون شخص امام سجاد بوده. ایشون به صورت ناشناس و شبانه انبان حاوی آرد و دیگر مواد غذایی رو به دوش خودشون میکشیدن، به در خانه فقیران میبردن. به قدری این کار رو انجام داده بودن که در روایات آمده است که شانه‌شون پینه بسته بود و هنگام قرص دادن جنازه مطهر ایشون اون آثار به وضوح دیده میشد. ایشون میفرمود اگر کسی یک نیاز از برادرش برآورده بکنه، خداوند 100 نیازش رو رفع میکنه. اگر کسی اندوهی از دل برادرش رو برداره، خدا اندوه روز قیامت رو هر قدر که زیاد باشه از او برطرف میکنه. کسی که برادرش رو که در مقابل ستمکار قرار گرفته یاری بکنه، خدا او رو وقتی که قدم ها میلغزه در عبور از پل صراط یاری میده. و سومین دستگیری حضرت و رسیدگی حضرت از امور مردم، اخلاق خوش ایشون بود. مردم در زمان حکومت بنی امیه آسیب روحی دیده بودند و حکومت با اونها برخورد نامناسبی داشت. آستانه تحمل مردم پایین اومده بود. در این اوضاع حضرت تلاش میکردن که از اخلاق خودشون در مواجهه با مردم دریغ نکنن. نقل شده که هر گاه موفق به اصلاح و آشتی بین دو نفر میشد، سجده شد به جا می آورد. اگر کسی بهشون توهینی میکرد، توهین اون شخص مقابل رو با خوبی جواب میدادن و طرف مقابل با دیدن برخورد خوش حضرت شرمنده میشد، کنیزهای خودش رو آزاد میکرد و امثال این اخلاق خوش رو برای مردم به کار میبرد تا این جنبه رو هم برای مردم رسیدگی بکنه. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این سیره عملی حضرت برای امروز خودمون الگوبرداری بکنیم و شیوه صحیح زندگی در شرایط سخت رو بر اساس ایمان و امید انشاءالله بیاموزیم. السلام علیکم و رحمت الله.
در پایان این ویژه برنامه، شهادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم و شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
قلب و روحتون سلامت، بخت و اقبالتون بلند. درود بر شما که تو در همسایه خیرخواه هم هستیم. خودمون یاد بدیم که با عطوفت برخورد کنیم، باور کنیم که میتونیم مهربان تر از چیزی باشیم که الان هستیم. کم کم به پایان بخش دوم برنامه ها میرسیم. البته تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه آشتی کنان باشید. بسیار بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ بودید.